ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنای آمریکا طرح تازه‌ای را برای تحریم ایران بررسی می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا طرح ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران را تصویب کرد. وزارت بهداشت می‌گوید انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی در ایران دو برابر شده است. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. همزمان با مجلس نمایندگان آمریکا که سه طرح مرتبط با ایران را در حال بررسی دارند، طرح تازه‌ای نیز در مجلس سنا پیشنهاد شده است. این طرح را که روز چهارشنبه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا ارائه کرد، پیشنهاد می‌کند توسعه موشک‌های بالیستیک در ایران و همچنین خرابکاری در فضای مجازی مشمول تحریم قرار گیرد. علاوه بر جمهوری‌خواهان، دو سناتور دموکرات نیز از این طرح حمایت کردند. ایران با تأکید بر اینکه به آزمایش‌های موشکیش ادامه خواهد داد، می‌گوید این آزمایش‌ها در تضاد با توافق اتمی نیست. در همین حال، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت این کشور را از خرید آب سنگین از ایران منع می‌کند. به گزارش رویترز، اد رویس، رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در دفاع از طرح ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران گفته است که این طرح توافق اتمی ایران را نقض نخواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرده است که طرحهای کنگره آمریکا که توافق اتمی با ایران را نقض کند وتو خواهد کرد. دولت باراک اوباما پیشتر خبر داده بود که 32 تن آب سنگین به ارزش بیش از 8 میلیون دلار از ایران خواهد خرید. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در هفته جاری اعلام کرد که مراحل فروش 32 تن آب سنگین به واشنگتن انجام شده و بهای آن نیز پرداخت شده است. یک مقام ارشد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید انتقال بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی در ایران رو به افزایش است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، علی اکبر سیاری، معاون وزارت بهداشت، گفته است که انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی در 10 سال گذشته از 15% به 30% افزایش یافته است. به گفته این مقام وزارت بهداشت، یکی از عوامل افزایش بیماری ایدز در کشور تابو بودن صحبت درباره آمیزش جنسی به شمار می رود. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که نزدیک به 32 هزار نفر در کشور به ویروس ایدز مبتلا هستند. و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، برای گفتگو با مقام‌های روسیه روز پنجشنبه راهی مسکو شد. شماری از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که آقای کری در این سفر 2 روزه به مقام‌های روسیه پیشنهاد خواهد کرد در ازای افزایش همکاری نظامی دو کشور در سوریه، مسکو و حکومت بشار اسد روند انتقال قدرت در سوریه را آغاز کنند. به جز سوریه، چند موضوع دیگر از قبیل بحران اوکراین، فعالیت‌های اخیر ناتو و همچنین رویارویی‌های روسیه در برابر هواپیما و ناوهای آمریکایی روابط دو کشور را تیره کرده است. به گزارش رویترز، شماری از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر وخیم بودن روابط دیپلماتیک بین دو کشور با این سفر مخالف هستند. و اما با کنارگیری دیوید کامرون از نخست وزیری بریتانیا، ترزا می، وزیر سابق کشور بریتانیا، روز چهارشنبه رسما به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا آغاز به کار کرد. نخست وزیر جدید بریتانیا سپس بوریس جانسون، شهردار سابق لندن، را به عنوان وزیر امور خارجه خود انتخاب کرد. کیان معنوی در گزارشی نگاهی دارد به پیشینه، ویژگی‌های سیاسی و چالش‌هایی که خانم می در داخل و خارج بریتانیا به عنوان نخست وزیر با آنها روبروست.
پس از بانوی آهنین مارگارت تاچر، این بار ترزا می 59 ساله که پیشتر 6 سال در دولت دیوید کامرون وزیر کشور بود، دومین زن عضو حزب محافظه‌کار است که به نخست وزیری بریتانیا می‌رسد. دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین، پس از نتیجه نظرسنجی اخیر از شهروندان بریتانیایی که منجر به خروج آن کشور از اتحادیه اروپا شد، از نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار استعفا داد و خانم ترزا می با کنار رفتن 2 رقیب مرد و 1 رقیب زن، هر 2 سمت رهبری حزب و نخست وزیری بریتانیا را بر عهده گرفت. ترزا می در اول اکتبر 1956 متولد شد. زندگی سیاسی خود را با فعالیت در شوراهای شهری در لندن آغاز کرد و در سال 1997 وارد مجلس بریتانیا شد و از سال 2010 وزیر کشور بریتانیا بود. اما ترزا می در پست جدید نخست وزیری با چه چالش هایی روبرو خواهد بود؟ این پرسش را با حسین آریان تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در میان گذاشتیم.
نزدیک کردن مردم به این تشتتی دا که در جامعه انگلیس است، به این دو دستگی که بعد از همه پرسی در مورد خروج از اتحادیه اروپا به وجود اومده. اسکاتلند میخواد در اتحادیه اروپا باقی بمونه، ایرلند شمالی در همین راستا. مسئله دیگر اقتصاد هست. اون چیزی رو که خود خانم تریزا می در موردش صحبت کرده اینی که بخواد نخست وزیر همه مردم باشه، عدالت اجتماعی رو برقرار بکنه. اما مسئله بسیار مهم برای بریتانیا در این برهه زمانی خروج از اتحادیه اروپا که بخواد به یک توافق مناسب و بردبرد با اتحادیه اروپا برسه که بتونه خارج بشه ولی روابط کماکان برقرار باشه از نظر اقتصادی.
ترزا می گفته است که مذاکرات رسمی بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در زودترین حالت در انتهای سال 2016 شروع خواهد شد و به این ترتیب مهمترین طرف مذاکره او خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهد بود. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان در مورد ویژگی های شخصی و سیاسی خانم می میگوید.
خانم می مثل خانم مرکل به اعصابش مسلط و در این حال آدم مذاکره گر قهاری هستش با توجه به وظیفه‌ای که پیش روش هست در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. به همه این دلایل میشه گفت که در مقطع بسیار مهمی پست به عهده میگیره و اگرم شکست بخوره که انتخاب احتمالش کمه، میشه گفت که از اون جهت هم شاید مردها زیرکی کردن که در یک همچین شرایطی یک زن رو گذاشتن که این بحران رو به سرانجام برسونه. منتها در نظرم بگیریم که الان بریتانیا هم در وضعیتیه که زنها بیشتر بهشون اعتماد میشه. ما در نظر بگیریم در همون بریتانیا در رأس اسکاتلند که باز مسئله رفراندوم رو داشت، خانم استراگون حاکم استش، ایرلند شمالی یک زن هست، حتی آقای کوربین رهبر حزب کارگر رو ممکنه به زودی خانم ایگل بزنه کنار. یعنی به نظر میاد کلن هم در بریتانیا هم در سطح بین المللی با توجه به بحرانی که وجود داره بیشتر دارن روی قدرت و درایت خانم ها تکیه میکنن.
ترزا می شهردار پیشین لندن و نماینده راستگرای مجلس بوریس جانسون را به عنوان وزیر امور خارجه خود برگزیده است. سیاست خارجی که آقای جانسون در کابینه جدید تحت رهبری ترزا می به خصوص در قبال ایران پیش خواهد برد احتمالاً چه خواهد بود؟ حسین آریان تحلیلگر سیاسی.
بوریس جانسون به طور کلی در رابطه با ایران سیاستش واقعاً در همون راستای دولت دیوید کامرون خواهد بود و با اینکه آدم راستگرایی است ولی در کل یک کسی است که در تعامل با دیگران و به طور کلی با دیگر کشورها میتونه راه بیاد، به زبان خیلی ساده بگیم. با این وجود من فکر نمی‌کنم که تفاوت فاحشی در ارتباط با ایران ما بتونیم ببینیم در آینده.
خانم می در 17 سال گذشته که از بلندپایگان حزب محافظه‌کار بوده است به عنوان یک سیاستمدار قابل اعتماد، خونسرد، قوی و با اراده مطرح شده است.
ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا، گزارشی بود از کیان معنوی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این بخش رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک ایرانی درد کشیده به مدت یک سال قدری در جلسات خود با کوخنشینان، حلبی‌نشینان، زاغ‌نشینان، همانانی که به نان شب محتاج و بچه‌هایشان معتاد، بیکار و بی‌خانمان هستند برخورد نمایید تا شاید بتوانید درد آنان را دانسته و قدری فکری به حال آنان نمایید.
خواستم ازتون خواهش کنم، تمنا کنم که این فرمایشات دختر جناب صفدر حسینی رو تا اونجا که میتونید در این شبکه‌های اجتماعی در ماهواره پخش کنید. ببینید ایشون با چه وقاحت و پررویی، با چه جرأتی قبلا در مجلس اون فرمایش کرد راجع به حقوقای پدرش، حالا برگشته میگه این حق ما از انقلاب بوده که داریم میبریم، این حقوقای نزومی که میبریم حق ما از انقلابه.
ادهی از این روحانیون که در نماز جمعه دارن سخنرانی میکنن میگن خوشترن چشمه ها دریاچه ها و اغلوتانه ها و کمبارونی بر مملکت به خاطر اینه که حجاب رعایت نمیکنن. خود در زمان شاه مگر اعدام رعایت میکردن؟ چرا اون موقع دریاچه خوش نمیشد؟ چرا اون موقع جسمها خوش نمیشد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و اما ایران در تلاش است که به عنوان یک مرکز داد و ستد منطقه‌ای شناخته بشه. این هدف ایران تنها منطقه خاورمیانه را هم مد نظر نداره، بلکه می‌کوشد تا با ایجاد یک راهگذار حمل و نقلی جدید، اروپا و آسیای مرکزی را هم به شبکه تجاری خود پیوند بده. تلاشی که برای به ثمر نشستن باید بتونه تنش‌های منطقه‌ای را هم به نوعی حل و فصل کنه. مرتاد میردامادی و گزارشی در این باره.
رسانه‌های خبری بلغارستان روز سه‌شنبه از تصمیم این کشور برای ملحق شدن به طرح جدید ایران خبر دادند. طرحی برای ایجاد راهگذار حمل و نقل بین دریای سیاه و خلیج فارس. اصل این طرح در جریان سفر بوریس بوریسوف نخست وزیر بلغارستان به ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری مطرح شد. بر اساس این طرح ایران به دنبال راه حمل و نقل جدیدی است که خلیج فارس را به دریای سیاه از طریق گذر از چهار کشور ایران، ارمنستان، گرجستان و بلغارستان متصل کند. نخست وزیر بلغارستان پس از سفر خود به ایران اعلام کرده است که با استفاده از دو بندر وارنا و بورسا کشورش آمادگی دارد تا به طرح پیشنهادی ایران بپیوندد. آقای بوریسوف حتی تا آنجا پیش رفت که اعلام کند دو هفته دیگر کارشناسان چهار کشوری که این راهگذار قرار است از میان آنان عبور کنند در سوفیه پایتخت بلغارستان با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا جزئیات بیشتر این طرح را به بحث بگذارند. در همین حال روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی آورده است که ایران آرزوی آن را دارد تا به عنوان یک مرکز تجاری جهان عرب را به آسیای میانه متصل کند. این روزنامه در همین ارتباط می‌نویسد که اهل تجارت و بازرگانی در ایران این گونه اظهار عقیده می‌کنند که امروزه نمی‌شود ایران را تنها یک بازار 78 میلیونی فرض کرد، بلکه به واسطه موقعیت جغرافیایی ایران با وجود کشورهای عربی در جنوب و غرب، پاکستان و افغانستان در شرق و کشورهای آسیای میانه در شمال، باید این کشور را بازاری 300 میلیونی در نظر گرفت. بر اساس داده‌های بانک جهانی، ایران پس از عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی نزدیک به 394 میلیارد دلار در سال 2015 میلادی دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می شود. با این حال، همان گونه که در گزارش فاینانشال تایمز آمده، تنش‌های سیاسی جغرافیایی در خاورمیانه از جمله عمده‌ترین آن با عربستان سعودی همچنان می‌تواند سد راه تحقق طرح‌ها و آرزوهای درازمدت تجار و سیاستمداران ایرانی باشد.
گزارش مهداد میردامادی رو میشنیدید.
ما آنچرا که دنیا بدان امید بسته بود
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام.
دوستان، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. و شماره پیامگیر دیگر رادیو فردا 201 202 202-828-7220 و همونطور که میدونید شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر تلفنی نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.